در بین آثار سیاسی فارابی کتاب المله از جایگاه ویژه‌ای برخورداره. بحث زعامت سیاسی فقیه و چارچوب نظری که برای مکتب سیاسی اسلام در این کتاب مطرح شده به این کتاب جایگاه ویژه‌ای داده. با اینکه المله کتاب کم حجمیه ولی مبنای مباحث دیگه فارابی مثل آراء و اهل المدینه الفاضله، سیاست مدنیه، فصول مدنی و احصاء العلوم شد. به نام خدا. این چهارمین جلسه متن‌خوانی کتاب المله اثر فارابیه که در 14 بهمن ماه 1396 در خانه اخلاق پژوهان جوان برگزار شده. در این دوره از جلسات متن‌خوانی کتاب المله رو با ارشاد استاد محمد حسین حشمت‌پور می‌خونیم. استاد حشمت‌پور از باسابقه ترین مدرسان حکمت و فلسفه در ایران معاصر هستند. در فقه و اصول از آیت الله وحید خراسانی بهره بردند و در فلسفه و عرفان از محضر آیت الله جوادی و علامه حسنزاده آملی استفاده کردند. دروس متن‌خوانی ایشان مثل حکمت الاشراق، شرح طبیعیات شفا و شرح شواهد الربوبیه از بهترین نمونه های دروس حکمی. ایشون همکنون عضو هیئت علمی گروه فلسفه اسلامی دانشگاه قم هستند و به تدریس فلسفه و متون حکمی در دانشگاه قم و حوزه علمی این شهر اشتغال دارند.
بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب المله صفحه 293 سطر 11 و ضرب الثانی ما یوسف به الانبیاء و الملوک الافاضل و رؤساء الابرار و ائمه الهدى و الحق الذين توالوا في الزمان السالف. بعد از اینکه آراء موجود در یک دین و عقیده رو توضیح دادیم و گفتیم که قضایایی که وظیفه یک جامعه رو تعیین میکنند ما بهشون میگیم آراء یا ملت. بعد از اینکه این بیان رو داشتیم تقسیم کردیم آراء رو به دو قسم، یکی آرایی که نظری هستند و دیگری آرایی که ارادی هستند. آرای نظری عبارت بودند از قضایایی که ما باید به مفاد اون قضایا اعتقاد پیدا می کردیم. و اینا رو توضیح دادیم. اما قسم دوم که آرای ارادی هستند الان می خوام توضیح بدیم. این آراء ارادی عبارتند از اموری که ما با اراده کسبشون میکنیم و اونها را صفات مینامیم. البته لزومی نداره حتما اینا کسب بشند، ولی قابل کسب هستند. بعضی از همین آراء یا اوصاف به طور ذاتی در وجود یه شخصی میبینید خداوند قرار داده، مثل صفت خوش اخلاقی رو مثلا میبینید در ذات یه نفر، در وجود یه نفر خدا قرار داده. ولی این صفت قابل کسبه. حالا اگر کسی ذاتیشو داره که راحت، اگر نمیشه کسبش کرد. پس مراد از آراء ارادی آرایی هستند که قابلیت دارند با اراده حاصل بشند. حالا ولو این که بعضی ها بدون اراده این اوصاف رو واجد میشند، ولی صفات این قابلیت رو دارند. حالا در مورد این اوصاف میخوام بحث کنیم. اوصافی که در مدینه های مختلف ممکنه ظهور پیدا کنند. آرایش ما اونها رو ملاحظه میکنیم، بعد بهشون اهمیت میدیم، یعنی اوصافی که بهشون اهمیت میدیم اوصاف توده مردم نیست، بلکه اوصاف انبیا و ملوک و ائمه اوصیا اینها هست که این اوصاف قابل اکتسابند و میتونن الگو و اسوه باشن برای ما. این اوصاف ما جزء آرا یا جزء ملت به حساب میاریم، که ممکنه رعیت هم از این اوصاف برخوردار باشند یا اگر برخوردار نیستند بهشون بگیم که این اوصاف رو کسب کنند. پس دومین امر و دومین رأیی که در ملت هست همین اوصاف حسن است یا اوصاف سیئه است، که اوصاف حسنه رو میگیم کسب کنیم و اوصاف سیئه رو میگیم پرهیز کنیم. بنابراین ملت از دو نوع رأی ترکیب شده، یکی رأی هایی که مربوط به اعتقادند، یکی رأی هایی که مربوط به عملند، و ما از اون آراء مربوط به عمل تعبیر میکنیم به اوصاف. این اوصاف یا قابل کسبند اگر خوب باشند، یا لازم ترکند در صورتی که بد باشند. این که عرض میکنم خوب و بد، به خاطر اینکه مدینه هایی که ما در موردشون بحث میکنیم خوب و بد دارن. مدینه فاضله اوصاف رؤساش خوبه، مدینه جاهله یا زالده اوصاف رؤساش بده. وقت ما باید در هر ملتی اگر بخواد ملت فاضله باشه خوب و بد رو تعیین کنیم در قضایا، تا اینکه از خوبش تقلید شود از بدش پرهیز شود. این بحثیست که الان میخوام مطرح کنم. منتها دیگه به تک تک اوصاف اشاره نمی کنیم، این به عهده علم اخلاقه که باید به تک تک اوصاف اشاره کنه. الان نو به صورت کلی بحث میکنیم که این اوصاف رو باید داشته باشیم، اون اوصاف رو باید پرهیز کنیم. میفهمد هم باید این اوصاف وجود داشته باشند، هم باید در تاریخ در داستانها نقل بشند. نقل این اوصاف مهمه. میبینیم مثلا در قرآن اوصاف یک امت، اوصاف یک نبی تشریح میشه به خاطر اینکه از اون اوصاف تبعیت بشه، یا اوصاف یه امت فاسد طرح میشه تا شنونده ها از این اوصاف پرهیز کنن. این هم یکی از چیزهاییست که باید عملی بشه، که به صورت داستان اوصاف گذشته ها برای موجودین فلحال تبیین بشه، تا این موجودین بتوانن از این اوصاف بهره‌مند شوند یا پرهیز کنن. تنها داستان این اوصاف کافی نیست، باید به کسانی که در زمان حاضر زندگی میکنن تفهیم بشه که کسانی که به این اوصاف بودند مآل زندگیشون به چی بود، بالاخره آخر عاقبتشون چگونه شد. اگر عاقبتشون خیره بیان بشود عاقبت خیر اونها، اگر عاقبتشون شر بوده بیان شود عاقبت شرشون، که این داستان گفتن هم آیه عبرت هم بشه. یعنی باید این چنین داستان گفته شود که به عاقبت اشخاصی که صاحب این اوصاف خوب یا صاحب اوصاف بد بودن اشاره بشه، تا شنوندگان بتوانن عبرت بگیرن از این داستان ها. پس سه چیز مطرح شد، یکی این که اوصاف خوب یا بد باید ذکر بشه، یه مطلب. مطلب بعد این که باید داستان امتهای گذشته که دارای اوصاف خوب بودن یا اوصاف بد بودن گفته بشه، تا این داستانها بتوانن آموزنده باشن برای موجودین در حال. وقتی که داستان رو میگیم باید مشترکاتشون رو بگیم، مثلا انبیا در چی مشترک بودند، مختصاتشون هم بگیم، مثلا حضرت یعقوب چه مختصاتی داشتن و و مثلا حضرت موسی چه مختصاتی، هم مشترکات این رؤسا باید گفته بشه، هم مختصات تک تکشون باید بیان بشه تو داستان ها. این هم مطلب دوم. مطلب سوم این که عاقبت این اوصاف باید معین بشه که کسانی که صاحب این اوصاف بودن بالاخره آخر کار به کجا رسیدن و عاقبتشون چه شد. اینا باید گفته بشه تا عبرتی برای موجودین در حال باشد. پس این سه مطلب باید دانسته بشه. حالا این سه مطلب چه در مدینه های فاضله، چه در مدینه های زاله، چه در مدینه های جاهله باید گفته بشه. این مطلب رو فارابی اشاره میکنه که مقدار زیادی از بحث ما همینه که باید اوصاف بیان بشن، یک مشترکات انبیا یا اهل زلال یا اهل جاهلیت مشترکاتشون و مختصاتشون هم بیان بشه، دو سوم که عاقبت کار هر دو گروه مشخص بشه برای عبرت گرفتن. این سه مطلب رو نسبت به گذشته ایشون میشه. بعد وارد میشه درباره حال. درباره حال هم بحثی داره که وقتی رسیدن میشه لو عرض میکنه. صفحه 293 هستیم، صفحه 11 هم و ضرب و ثانی. وقتی شروع شد به بحث گفتش آراء دو ضربند، دو نوعند، یکی نظری یکی ارادی. دیگه نگفت از ضرب الاول یعنی از نوع الاول آراء نظریه، بلکه گفت فن نظریه تو ما یوسف الله تعالی بهی و ادامه داد. اما قسم دومی که میخواد شروع کنه با عنوان و ضرب ثانی شروع میکنه، یعنی آراء ارادی. آراء ارادی یعنی آرایی که با اراده حاصل میشوند، یعنی قابل کسبند، حالا چه در اصل خلقت همراه آدم باشند چه انسان با زحمت اونها رو کسب کرده باشه. اینا ما این آرا رو ما اوصاف مینامیم و این اوصاف همونطور که عرض کردم در هر سه نوع مدینه وجود داره، هم در فاضله، هم در جاهله، هم در ساله. و ضرب و ثانی ما یوسف و بهل انبیا، ابتدا درباره مدینه فاضله بحث میکنه، رضا انبیا رو، اولیا رو، ائمه حق رو، اینا رو مطرح میکنه. و ضرب و ثانی ما یوسف یعنی آراییست که، یا به تبدیلی اوصافیست که یوسف بهی الانبیا و الملوک الافاضل و رؤساء الابرار و ائمة الهدى والحق. این دیگه توضیح ترجمه نمیخواد. اوصاف این هاست الذین، نه ملوک انبیا و رؤسای فعلی، بلکه رؤسای گذشته که در زمان گذشته پی در پی آمدند. الذین توالوا فی زمان ثالث، توالو یعنی پشت سر هم آمدن در زمان سال که در زمان گذشته. اوصاف اونها باید بیان بشه. اوصاف حاضرین مطلب بعدی است که بهش نرسیدیم، انشاءالله وقتی برسیم اونها مطرح میکنیم. این مطلب اول که اوصاف اونها باید بیان بشه. مطلب دوم این که در داستان یا به صورت داستان بیاریم مشترکات این اوصاف رو و مختصاتشون رو، یعنی مثلا این رؤسا چه صفت مشترک داشتند، مثلا عدالت، و چه صفت مختص داشتند، مثلا رفتارهای این پیغمبر با امتش، رفتار اون پیغمبر دیگر با امتش. اینا اوصاف خاص است، اگرچه همشون زیر عنوان مثلا عدالت مندرجن، ولی بالاخره با هم تفاوت ظاهری هم دارند. دومین مطلب اینه وقتساس و مشتر کوفی. اقتساس از ماده قصه است، یعنی داستان گفتن، در داستان ذکر کردن، یعنی داستان اونها رو، تاریخ اونها رو ذکر کنی، بله، روایت کردن. بله، اقتساس و مشتر کوفی، آنچه که اون ملوک گذشته، انبیا گذشته در اون چیز با هم شرکت داشتن. هر چند مثلا مثل عدالت، مثل راستگویی، مثل چیزهایی که همه با هم در این هم مشترک شدن. بعد والذی اختص بهی، والذی اختص بهی کل واحده، آنچه که یعنی صفتی که هر یک از این انبیا یا ملوک بهش اختصاص داشتند. والذی اختص بهی کل واحده، اول گفتیم اختصاص یعنی روایت کردن، داستان گفتنه. مشترکوفی، صفتی که همه گذشتگان این مدینه فاضله در شرکت داشتند. مشترکوفی یعنی صفتی که همه در اون صفت مشترک بودند. ولذی یعنی با صفتی که اختص به اون صفت کل واحدن، یعنی هر یک از اون انبیا، هر یک از اون ملوک به این صفت اختصاص داشتن. میدونید که ماده اختصاص عکس استعمال میشه. این انبیا اختصاص به اون صفت داشتن، در واقع معنیش اینه که اون صفت اختصاص به این انبیا داشت. غالبا ماده اختصاص عکس استعمال میشه، اینجا هم عکس استعمال کرده، گفته صفتی که اختصاص دارد به اون صفت هر یک از این ملوک یا هر یک از این انبیا، در حالی که منظور اینه که صفتی که هر یک صفتی که اختصاص دارد به هر یک از این ملوک و انبیا. من افعال الخیر بیان برای مای مشترکوست و بیان برای الذی اختص به، که افعال خیر، اوصاف خیر، این همه باید گفته بشه. من فقط اوصاف رو ذکر کردم، ایشون افعالم ذکر میکنه که هر دو رو باید گفت، هم اوصاف خیر هم افعال خیر. بالاخره کارهای ارادی، حالا چه کارهای ارادی از قبیل صفتهای کسی باشه، چه از قبیل افعال باشه، که البته افعال هم منشأ پیدایش اوصاف میشند. اینم مطلب دوم. مطلب سومی که باید ذکر بشه اینه که عاقبت هر امتی باید بیان بشه، که این امت بالاخره عاقبتشون چی شد با داشتن این افعال خیر. اینو باید روایت بشه تا اینکه حاضرین عبرت بگیرند. و ما آلت، آلت یعنی رجعت، و ما رجعت الیه انفسهم، یعنی عاقبت نفوسشون باید بیان بشه. آنچه که رجوع کرد و منتهی شد به آن چیز، انفس همین انبیاء و ملوک، و انفس و انفس من انقاد لهم و اقتدا بهم، و انفس و ارواح کسانی که مطیع این انبیاء و ملوک بودند و اقتدا به این انبیاء و ملوک کردند. من المدن یعنی اهل مدن، از اهالی هر شهری، که البته پیداست منظور شهر فاضل یعنی مدینه فاضل است. والامم فل آخره، فل آخره متعلق به آلتی، آلت الیه انفسهم فل آخره، یعنی عاقبت اخروی افراد باید ذکر بشه، به طوری که این حاضرین بتونن عبرت بگیرن و بفهمن که عاقبت اونها چگونه شد و عاقبت خودشون هم مثل همونها خواهد شد. تا اینجا درباره مدینه فاضله بحث کرد که رؤساش انبیاء و ملوک و ائمه هداند. حالا همین بحث رو در باره مدینه هایی که جاهلن یا زالند نیز ذکر میکنه، منتها اونجا دیگه برعکس میشه. اوصاف بعد اونها یعنی شروع، به جای خیر میگه شر، افعال خیر، اونجا گفت افعال خیر، اینجا میگه افعال شر. اونجا هم باز میگه باید اوصاف معلوم بشن تا مورد پرهیز قرار بگیرن، اونجا میگفت اوصاف معلوم بشن تا مورد اقتدا واقع بشن. بالاخره تفاوت هست دیگه، احتیاج به توضیح مجدد نیست.
سبتیم خواب دیگه که توی بازم بحث سر مدینه فاضله است، یه تو همون مدینه فاضله هم بله. اوصاف انبیا رو بگید، هم اوصاف
خب بله, بله همینطوره در اوصاف، یعنی
تو مدینه های جاهله مثلا اینا رو بگید.
نه، اوصاف مدینه جاهل است، برای کی بگن؟ برای حاضرها باید بگن،
برای اهل مدینه فاضله.
برای بله حاضرهای که اهل مدینه فاضله، یعنی این قبلا بیان شد روش مدینه فاضله، مدینه فاضله گذشته. حالا بیان میشه روش مدینه رز جاهله یا زاله، منتباز هم گذشته. برای چی بیان میشه؟ برای مدینه فاضله که الان حاضره. و ما یوسف، یعنی باز ضرب دوم اوصافیست که یوسف و اون اوصاف ملوش عرازل، رؤسای فجار که متسلطند، یعنی با تکلف مسلط شدن بر رعیت، به زور مسلط شدن. مسلطون به معنای مسلطه، اما متسلطون به معنای کسانی است که با زور مسلط میشن، به دلخواه مسلط نمیشن، با غلبه مسلط میشن. رؤسای فجاری که متسلطونن، من اهل الجاهلیه یعنی مدینه جاهله، و ائمه الزلال یعنی افرادی که رؤسای مدینه زاله هستن. هر دو رو با هم میاره، جاهل و زلال رو با هم میاره، در مقابل هر دو هم در مقابل مدینه فاضلند. الذین کانوا فی زمان سالف، اون قبل هم گفت الذین توالوا فی زمان سالف، اینجا میگه الذین کانوا فی زمان سالف، یعنی مدینه های فاسدی که در زمان گذشته بودن و تبیین بشن، اوصاف رؤساش رو باید گفته بشه، یعنی این اوصاف وجود داره. حالا این که باید اوصاف گفته بشه از اینجا میگه، وقت احساس ها، یعنی باید به صورت داستان گفته بشه، روایت بشه، حکایت بشه. مشترکو این عرازل چیه؟ یعنی اوصافی که این عرازل درش مشترک بودن. و مختص بهی کل واحد، آنچه که اختصاص پیدا کرده به اون چیز، هر یک از این ائمه زلال و فساد. من افعال شر بیان برای هر دو ما هست، یعنی مشترک و مختصه، یعنی افعال شری که مشترک بوده بین همه و افعال شری که مخصوص هر یک از این ائمه زلال. این مطلب دوم. مطلب سوم، و ما آلت الیه انفسهم و انفس من انقاد لهم وقت دا بهم، آنچه که آلت الیه رجوع کرد به آن چیز، نفس همین رؤسا و نفس کسانی که منقاد و مطیع این رؤسا بودن و اقتدا به این رؤسا میکردن. من المدن و الامم بیان برای من انقاد له و اقتداست، یعنی اهل مدینه ها و امت هایی که منقاد بودن نسبت به این رؤسا. فل آخره متعلق به آلت الیه، و ما آلت الیه انفسهم فی الاخره، یعنی بالاخره وضع اخروی اینها چگونه شد، اینو باید توضیح داده بشه. خب در قرآن ملاحظه میکنید که این کار انجام گرفته، یعنی از امتهای سابق که خیر بودن نقل هایی شده، از امتهای سابق هم که شر بودن نقل شده، و مرجع و منتهای انفس همشون هم بیان شده که اونها مثلا به سمت خیرات و بهشت رفتن، اینها به سمت جهنم رفتن. خب این مطلب اول بود. در مطلب اول توجه کردید اوصاف گذشته ها بیان شد، اوصاف گذشته ها بیان میشه و آراء عبارتند از آراء ارادی که مربوطند به گذشته ها. حالا وارد مطلب دوم میشه که آراء ارادی مربوط به موجودین در زمان حال، اینا مربوط تا حالا اون چه میگفتیم مربوط به گذشته بود. حالا درباره اوصاف موجودین در زمان حال میخوام بحث کنیم. خب بحث میکنیم چه بحثی در این اوصاف امروزی ها داریم. میفرماد که ذکر میکنیم که ما که حاضر هستیم با گذشته در چه صفت خوب یا بدی شریک هستیم. در صفت خوب یا بد ما با گذشته ممکنه شریک باشیم. مشترکات ذکر میشه، بعد مختصات هم ذکر میشه. ما چه اختصاصایی داریم که اونها نداشتن، ما چه افعالی داریم که اونها نداشتن. خب بالاخره زمان عوض میشه دیگه، آنچه در زمان گذشته اتفاق میفته ممکنه در زمان حال اتفاق نیفته، بعضیش از بین بره، بعضی کامل تر بشه. پس ما باید هم مشترکاتمون رو با امتهای گذشته بدانیم، هم مختصات خودمون رو یا مختصات اونها رو، که البته مختصات اونها رو دونستیم دیگه، احتیاج به این که دو مرتبه بدونیم نیست، ولی مختصات اونها رو دونستیم، اینا رو باید در جامعه خودمون بیاریم که شاید از این طریق بتونیم جامعهمون رو صالح‌تر قرار بدیم. از و ما یوسف بهی من فی زمان الحاضر، این مطلب دومه. مطلب اول این بود که وضع گذشته ها رو ببینیم، مطلب دوم اینه که وضع همین امروزی ها رو ببینیم و در حتما باید مقایسه بکنیم، یعنی وضع امروزی ها رو با وضع گذشته ها. و ما یوسف، اینا همه خبرن برای وزر و ثانی. وزر و ثانی ما یوسف الانبیا یک، اختصاص و مشترکو فیه دو، ما آلت الهی انفسون فی الاخره سه. باز و ما یوسف به الملوک الارازل، این چهار، اختصاص و مشترکو فیه این پنج، ما آلت الهی انفسون فی الاخره این شیش. تا اینجا شیش تا مورد برای وزر و ثانی ذکر شد. حالا و ما یوسف بهی مورد هفتمه، یعنی با ضرب ثانی اوصافیست که یوسف بهی من فی زمان الحاضر. من فی زمان الحاضر کیست؟ من الملوک الافاضل و الابرار و ائمه الحق. این مال مدینه فاضل است. و ذکر و ما شارکو این هشتمیه، یعنی باز از جمله مواردی که ضرب ثانی در اون موارد هستند، ذکر اون چیزی است که شارکو این من فی زمان الحاضر فیه، یعنی در اون چیز فیه زمش به مای ماشارکو بنگرده، ذکر کنیم آنچه را که گذشتگان در اون چیز شریک بودن. با کی شریک بودن؟ نه ماشارکو اشتباه، شارکو زمش اشتباه بگردن. ماشارکو یعنی من فی زمان الحاضر. من فی زمان الحاضر مشارکت دارد در اون صفت با من تقدمه هم، یعنی با گذشته ها. من مشترکات ذکر بشه، مشترکات امروز و دیروز، مشترکات امروز و دیروز باید ذکر بشه. و مختص به ای ها اولای من افعال خیر، اینا نهمیه، یعنی آنچه که اختصاص به همین حاضرین دارد. من افعال خیر، افعال خیری هست که این حاضرین انجام میدن، گذشته انجام نمیدادن. چرا؟ چون موضوعش در گذشته نبود. مثلا الان به خاطر اینکه زندگی عوض شده یک کارهای دیگری انجام میشه که در گذشته انجام نمیشد و کارام کارهای خوبه. این مختصات باید گفته بشه که در گذشته موردی برای این اعمال خیر نداشتیم، ولی حالا که زندگی مقدار عوض شده مواردی پیدا شده که ما اون موارد رو هم باید ذکر کنیم، افعال خیری هم که تو اون موارد میاد باید بیان کنیم. خب این نسبت به مدینه فاضله‌ای که الان حاضره، نه مدینه فاضله گذشته، مدینه فاضله حال. حالا مدینه جاهله یا زاله الان هم باید بیان بشه. و ما یوسف بهی، این شد دهمی. و ما یوسف بهی رؤسا الفجار، اوصافی که رؤسای فجار و ائمه زلال و اهل جاهلیت دارند، منتها نه گذشته ها بلکه الذین فی زمان الحاضر، اون ائمه که الان هستند. بعد حالا یازدهمی، وقت اختصاص و مشارکت فیه من تقدم و مختص به. باز روایت کنیم، حکایت کنیم، به صورت داستان نقل کنیم آنچه را که شارکو این حاضرین در اون چیز با من تقدم، یعنی با گذشتگانشون. و مختص بهی آنچه که این جاهلین امروز بهش اختصاص دارن. من افعال شر، من افعال شر بیانه برای مای مشارکو و مای مختصو هر دو هست، یعنی افعال شری رو که اینها با گذشتگان شرکت دارند و افعال شری رو که مخصوص اینها سا در گذشتگان نبود، همینا باید ذکر بشن، همینا میشن جز ضرب ثانی. دوازدهمی، و ما تعول و الیه انفسون فی الاخرت، باید تمام اون عواقب شری که حاضرین و گذشته ها بهش منتهی میشن بیان بشن. این هم جزء آراء اسم ثانیان. پس دوازده مورد برای ضرب ثانی ایشون ذکر کرد. که 6 موردش مربوط بود به زمان گذشته، 6 موردش هم مربوط به زمان حال. این بحث تموم شد. ضرب اول در جلسه قبل خوندیم، ضرب ثانی رو بعدم خوندیم. بله ببینید، اولا اوصافی که مطرحند، حالا اصل این ما داریم میگیم آرا اینا هستند، اون اوصافی که مطرحند اینا آرا هستند، اینا حتما باید بیان بشن. شما در گذشته گفتیم که چی باید این آرا رو بیان کنه، گفتیم آرا و ملت عبارت از آرایی است که رئیس اول برای رعیت بیان میکنه، بعد آرا رو به دو قسم تقسیم میکنیم، یکی آرای نظریه، یکی آرای ارادیه. خب همون آرایی که گفتیم رئیس اول باید تبیینش کنه، همون آرا رو داریم تقسیم میکنیم به دو قسم. پس این دو قسم هر دو رو باید اون رئیس اول تبیین کنه. چرا؟ مدینه جاهل هم این کار میکنه، مدینه جاهل هم میگه گذشتگان ما اینطوری عمل کردن، ما اینطوری عمل میکنیم. الان قوانینی که چنگیز عمل میکرده به عنوان قانون ضبطه، به عنوان قانون ضبطه که کسانی که میخوان اون جور حکومتی داشته باشن از اون قوانین پیروی میکنن. یا مثلا فرض کنید که این که در سیاست گفته میشه تفرقه بنداز ریاست کن، این از زمان اسکندر یا حتما قبل از اسکندر بوده، از اون زمان تاریخ بر ما نوشته، از اون زمان بوده علام هست. یعنی اینا حفظ میکنن، همون مدینه های جاهله و زاله هم قوانین آبا اجدادشون حفظ میکنه و بعد در بین خودشون هم اجرا میکنن، چه بسا که اون قوانین رو کاملتر هم بکنن که میکنن، این کار معلومه انجام میشه. بله در یه مدین وقت بعد همین رئیس اول برای زیر دست خودش نقل میکنه که گذشته اینطوری عمل کردن، ما اینطوری عمل کنیم که کشورمون رو اینجوری اداره کنیم. تو مدینه جاهل هم بیان میشه مطلب، همه رو رئیس اول مطلب بیان میکنه. اگر هم رئیس اول بیان نکنه، کسانی که از جانب رئیس اول مأمور میشن اونا بیان میکنه که در واقع این وظیفه رئیس اوله. حالا یا اصالتاً این کار رو انجام میده یا وکالت میده به دیگران که اونا کار انجام بده. خب مطلب بعدی
سیداری تاریخ میشه، شما برمونی بخش دوم آلا احکام و اخلاق نکردم
دارم میگم
خیلی
میشه تاریخ. بله اوصاف و اخلاقی وجود داره، بعد نقلش هم هست، یعنی هم خود اوصاف رو داریم ما میگیم، هم نقل کردنش و هم عبرت گرفتن همه داریم میگیم. ولی اینطور نیست که فقط اوصاف ذکر میشن، اوصاف گذشته یا اوصاف حاضرین ذکر میشن، اینا از ضرب ثانیه. ولی در پی همین ذکر کردن اوصاف دو تا مطلب دیگه هم هست، یکی این که روایت کنیم که دیگران در این اوصاف در کدام شرکت داشتن، در کدام اختصاص داشتن، یکی هم میشه بگیم بالاخره معالشون، مرجعشون، عاقبتشون چی شد. اینا هم در پی همون موارد میاد. یعنی این 12 موردی که ما جز ضرب ثانی شمردیم، از موارد ضرب ثانی شمردیم، این 12 مورد همشون یک دست نیستن، چند موردش اوصافه، چند موردش روایت اوصافه، چند موردش هم فراهم کردن وسیله عبرت. ولی همه به هم یه جور ارتباط داره، همه رو مجموعا میگیم آراء ارادی، هر 12 تا رو میگیم آراء ارادی، ولو به صورت نقل میگیم. خب گفتیم که ملت عبارت هست از آراء و آراء هم دو قسمت، آراء هم دو قسمت، پس ملت شد دو قسم، یعنی ملت شد مشتمل بر هر دو قسم که یک قسمش عبارت بود از صفات، که همین هم الان مورد بحث ماست. پس ملت مشتبه میشه، مشتمل میشود بر اوصاف. در این جمله، در این عبارتی که خواهم بخونم، فارابی اینطور میگه، میگه باید اوصاف گذشته ها رو، اون اوصافی رو انتخاب کنی که نمونه بشن برای حاضرین، به طوری که حاضرین در اون اوصاف از گذشته ها پیروی کنند. پس اوصافی که نقل می شوند باید طوری باشند که جمیع ما فی المدینه رو بیان کنند، جمیع آنچه که در اون شهرهای در مدن سالفه اتفاق می افتند، می افتادند، همه رو باید بیان کنند تا حاضرین از اون اوصاف اقتدا کنند. حالا یا از اون اوصاف یا از کامل شده اون اوصاف. ظاهراً مراد فارابی در اینجا فقط اوصاف انسان ها نیست، بلکه اوصاف اشیاست، چه اشیا انسان باشند چه ساخته های انسان باشند. یعنی اوصاف انسان های گذشته باید بیان بشه، اوصاف صنایع اونها هم باید بیان بشه، که اگر اونها صنعتی دارند اون صنعت در نسل های بعدی هم باقی بمونه و در صورتی که قابلیت تکامل داره کامل بشه. پس تمام صفاتی که مربوط به اشیا هستن باید ذکر بشن، نه فقط اوصاف انسان ها، اوصاف کل اشیا باید ذکر بشه تا در امتهای حاضر از اون اوصاف تبعیت بشه. اگه اوصاف خیره، اوصاف شر هم که باشه برای مدینه های شر نافعه، اونها تبعیت میکنن. اوصاف خیر برای مدینه های فاضله قابل تبعیت، اوصاف شر هم برای مدینه های ضاله و جاهله. حالا عبارت فارابی رو توجه کنید، و یعنی بقیه انتکون از صفات. کدام صفات؟ التی توصف به هل اشیا، صفاتی که اشیا به اون صفات موصوف میشن. اشیا گفته نه انسان ها، پس معلوم میشه مرادش عامه، یعنی اوصافی که مال انسان هاست یا اوصافی که مال اشیاء حتی مال صنایع انسان هاست. اینا همه التی تشتمل علیه آراء المله، یعنی اون اوصافی که آراء ملت بر اون اوصاف مشتمل است. یعنی ملت به معنی خود آراءه، پس باید دیگیم آراء اضافهش به ملت اضافه بیانیه است. ولی در وقتی آراء داره اضافه به ملت میشه، شاید ما در اون حالت دیگه ملت من آراء نگیریم، ملت من صاحبان آراء بگیریم. آراء ملت یعنی آراء این گروه که صاحبان این رأی آراء هست. در اینجا به نظر میسه که مراد از ملت مردم باشه، نه مراد از ملت خود آراء باشه. التي تشتمل عليها آراء المله، یعنی اوصافی که آراء ملت بر اون اوصاف مشتملند. صفاتن خبر تکونه، چون جمع به الف تا داره با جر خونده میشه، با اینکه خبر برای تکونه با جر خونده میشه. یعنی بقیه ان تکون، این صفاتی که گفتیم صفاتن، این صفات باید صفاتی باشن که تخیل الى المدینیین جمیع ما فی المدینه. این جمیع ما فی المدینه مفعول تخیل است. عبارت اونی چطوری معنی میکنه؟ صفاتی که به خیال و ذهن مدینیین یعنی اهل مدینه میاندازد، چی رو به خیال اهل مدینه میندازه؟ جمیع ما فی المدینه، جمیع آنچه در امم گذشته بوده، یعنی صفاتی که اشیاء به اونها متصف میشن صفاتی باید باشند که جامعند و تمام اوضاع مدینه گذشته رو تبیین میکنند. وقتی صفات جامع باشه اینطور دیگه، صفات جامع رو ما بیان میکنیم، اون صفات های جزئی، اون صفات های جزئی که تمام اوضاع یک شهر رو تبیین نمی کنن اونا رو بیان نمی کنی. پس اینطور شد، صفاتی که اشیاء به اونها متصف میشن باید این چنین صفاتی باشند که تخیل الى المدینیین، الى المدینیین جمیع ما فی المدینه، یعنی به خیال و ذهن اهل مدینه بندازه جمیع آنچرا که در مدینه های سابق بوده. اگر بخواییم ترجمه آزاد کنیم این عبارت رو اینطوری ترجمه میکنیم، یاد صفاتی باید باشن که یادآور جمیع ما فی المدینه سابقه باشن، یادآور معنی میکنیم، به خیال و ذهن این جمعیت حاضر بیندازد آنچرا که در مدینه های گذشته بود، معنیش همینه، یعنی یادآور اوضاع مدینه های گذشته باشه. ما فی المدینه، ما فی المدینه با من الملوک بیان میشه، آنچه در شهر در مدینه های گذشته بوده چیا هستند، پادشاهان که چگونه بودند، خدمتگزاران چگونه بودند، مراتب اینها چی بود، چجوری بعضی با بعضی مرتبط میشدن، کی مطیع کی میشد، کشاورزان مثلا با تاجرها چه ارتباطی داشتند، تمام این اوصاف باید گفته بشه تا اینکه مدینه حاضره اون چرا که لازم ببینه پیروی کنه، بتواند پیروی کند، تقلید کنه از مدینه های گذشته. جمعی ما فی المدینه عبارت هست از ملوک، رؤسا، خدم، مراتب اینها، ارتباط بعضی به بعضی، اطاعت بعضی به بعضی و جمعی ما یرتم اللهم، تمام قواعدی که بر اونها ترسیم می شد و وظایفی که بر اونها تعیین می شد، تمام اینها باید تبیین بشه. چرا باید این صفات این گونه صفات باشن؟ صفاتی که ما نقل میکنیم باید اینطوری باشن. چرا باید اینطوری باشن؟ لیکونه ما یوسف له من تلکه مثالات، ما یوسف له میشه اسم یکون که من تلکه بیانشه، مثالات میشه خبر. خب باید اوصاف و بیاناتی که نسبت به مدن سالفه داریم طوری باشد که تمام آنچه را در مدینه سالفه اتفاق افتاده بیان کنند، لیکونه ما یوسف لهم، تا آنچه که توصیف میشه لهم یعنی برای حاضرین، من تلکه از اون چه که در مدینه های سالفه واقع میشده آنچه توصیف می شود مثالات باشه، یعنی نمونه ها باشد که یقتفونه ها، این حاضرین تجربه می کنن مثالات رو در مراتب خودشون و افعال خودشون. یعنی باید آنچه از مدن سابقه نقل می شه برای این مدینه حاضره باید چنین باشد که به نمونه بشود برای حاضرین، تا حاضرین از این نمونه ها پیروی کنن و مراتب خودشون رو، افعال خودشون رو مسانق با این نمونه ها بسازند. حالا اگر چیزی هم لازمه که اضافه کنن اضافه کنند. یختفونه ها یعنی پیروی میکنند. مثالات این نمونه هایی باشه که یختفونه ها، یعنی این حاضرین اون نمونه ها رو پیروی میکنند و اجرا میکنند در مراتب خودشون و افعال خودشون. یعنی آنچه را که گذشته ها داشتن این حاضرین هم پیروی میکنن در افعال و مراتبشون، همونها رو پیاده میکنن یا همونها رو یا کامل شده اونها رو. درسته.
توی مدینه فاطمه تمام این اصلاف قابل نظره، اما تو مدینه ظالم
بله جاهل و ظالم
چطوری ممکنه هر بیشتر از این که مثبت هستش رو میگه، همه چیز رو بیان نمی‌کنه. چطوری میشه که عبرت بشه واسه بقیه؟ فقط من اون چیزایی که خیلی خوب بوده، مطرح بوده و مفید بوده رو میگم. چطوری میشه که همه چی بیان میشه تا عبرت بگیرن؟
ببینید، عبرت در هر جامعه مناسب خودش. اون مدینه فاضله باید از خوبی ها عبرت بگیره، عمل کنه، از بدی ها عبرت بگیره، پرهیز کنه. مدینه جاهله اون بدی ها رو خوبی حساب میکنه. وقتی اونها رو مطرح میکنه، انتظار داره که رؤسا، رعیت همه پیروی کنند از همون امور فاسده‌ای که اونها صحیح قرارش میدن، صحیح میپندارنش. هر کسی به جامعه خودش علاقه منده. این جامعه فاسد که پیروی جامعه فاسدی دیروزه، سعی میکنه که پیروی کنه از دیروز. عبرتش به این معناست که عبرت بگیریم، جامعه دیروز این چنین عمل کرد و موفق بود، شما این چنین عمل کنید موفق بشید. جامعه دیروز در فلان مسئله کوتاهی کرد زائل شد، شما عبرت بگیرید در فلان مسئله کوتاهی نکنید تا زائل نشید. بالاخره اون مدینه جاهل و ظالم سعی میکنه که از اموری که در مدینه های گذشته بوده و برای خود این مدینه حاضر مثبته، ولی به لحاظ واقع منفی باشه، به لحاظ واقع بد باشه، رذیله باشه، ولی برای این جامعه فاسدی که پیروی جامعه فاسد دیروزه، برای او خوبه، همون که برای دیروزی خوب بود. همین ظلم و اینایی که الان میکنن، جامعه های فاسد ظلم میکنن، خب اینا پیروی جامعه های فاسد دیروزن، اونا هم همین کارو میکردن. شما گاهی از اوقات مراجعه کنید به اون سفارش هایی که بزرگان ظالمین گذشته نسبت به رعیتشون دارن یا نسبت به همدستاشون دارن، ملاحظه کنید اصلا فکر میکنید که اون دیروزی ها دارن امروز زندگی میکنن، یعنی امروز همه کارهای همونا رو دارن بیان میکنن، پیروی میکنن. کاملترشون نگاه میکنیم، میبینیم همون چیزی که گذشته ها، یعنی مدینه های فاسد گذشته توصیه میکردن، همون رو دارن این روزی ها توصیه میکنه. همونه که اونا عمل میکردن اینا دارن عمل میکنه. من تو عرض میکنم جامعهشون کاملتر شده، اوصافشون هم کاملتر شده، ولی اوصافی که برای خودشون مثبته، ولی در واقع اوصاف منفیه و خلاف انسانیته، ولی برای اونا اوصاف انسانیه. چون نظرشون این چنین حکومتی است که با این چنین قواعد ناشایستی دوام پیدا میکنه.
اینجا که اصلا بحث سر مدینه زاده و جاهله نیست، ایشون داره میگه تو مدینه های فاضله اینطوریه. چون صفحه رفت که آرایی که در مدینه فاضله هست اینجوریه که باید بیان توصیف کنن هم خوبی های گذشته رو هم بدی های گذشته. شاید اصلا میگه تو مدینه جاهله اینجوری نیست. این بحثی که اینجا الان دارن میکنن تماما ناظر به
مدینه فاضله است. ظاهرش همینه که اول عرض کردم که مدینه فاضله بعد از تاریخ گذشتگان عبرت بگیره، از خوبها، از خوبها به نحوی عبرت میگیره، از بدیها هم به نحوی دیگه عبرت میگیره. از خوبیها عبرت میگیره برای عمل کردن، از بدیها عبرت میگیره برای پرهیز کردن. این ظاهر بحث ایشونه، ولی میخوام اینو تعمیمش بدیم که آیا مدینه های فاسده هم این چنینن؟ بله، مدینه های فاسده هم این چنینن که باز نسبت به گذشته های خودشون در وضع چیزا پیرو هن، در وضع سعی میکنن پرهیز کنن. البته بحث در همونطور که شما اشاره کردین در مدینه های فاضله است که اونا اهل عبرت گرفتن، ولی این بحث رو میتونی به مدینه های جاهل هم توصیل بدیم که اونا هم عبرت میگیرن، اونا هم تبعیت میکنن. اختصاص مدینه فاضله نداره، اصل بحث اختصاص نداره، ولو ایشون ظاهر بحثش اینه که بیشتر به سمت اون مدینه فاضله رفته و وظایف مدینه فاضله رو داره توضیح میده.
چون میفهمم ظاهر تصریح توی این صفحه آخر
صفحه از اولی که شماره دو شروع شد گفت و ان الاراء التي في المله الفاضله، از آن تعیین کرد که بس در ملت فاضله است. ولی عرض میکنم میشه توسعه داد به همین بیانی که عرض کردن، بلا بحثیشون در مدینه فاضله است. فهازهی یل آراء التی فی المله، که حالا قید ملت فاضله هم بیارید، این بگید فی الملت الفاضله، ولی خود ایشون دیگه قید فاضله رو نیورده. پیداست که میدونسته این حرفاش تعمیم داده میشه، در غیر بدین فاضله جاری میشه.
چیزی که شنیدید گزارشی شنیداری از یکی از برنامه‌های خانه اخلاق پژوهان جوان. مجموعه ما یک مجموعه غیرانتفاعی و مردم نهاده که از سال 94 تا کنون تلاش میکنه مباحث اخلاق رو در فضای نظری و عملی که تا حدودی کمرنگ شده هم تا اندازه احیا کنه و هم در قدم‌های بعدی رشد و اعتلا بده. سعیمون بر این بوده که بتونیم منظرهای متفاوتی رو که در این مباحث وجود داره روایت کنیم. کارگاه‌ها، نشست‌ها و درس‌های اخلاق متعددی رو در شاخه‌های مختلفی مثل فرا اخلاق، اخلاق هنجاری، اخلاق کاربردی و اخلاق اسلامی به کمک اساتید خوبمون برگزار کردیم و به یاری خدا این روند ادامه خواهد داشت. اگر دوست داشتید با مجموعه ما آشنا بشید، آدرس سایت ما ethicshouse.ir هست. میتونید اسم مؤسسه یعنی خانه اخلاق پژوهان جوان رو هم گوگل کنید. به اضافه این که میتونید ما رو در تلگرام، اینستاگرام، توییتر و آپارات با همین عبارت جستجو و پیدا کنید. رایگان بخشی در ساحت دانش از روز اول خط مشی مجموعه ما بوده و امیدواریم که با حمایت شما این روند ادامه پیدا کنه. اولین درخواست ما از شما اینه که اگر اشکالاتی دیدید، چه در خود برنامه‌ها و چه در همین فایل‌های صوتی، از کنارش رد نشید و حتما به ما منتقل کنید تا اصلاحش کنید. یا اگر پیشنهادی دارید، مثلا استادی رو می‌شناسید که به نظرتون قابل استفاده میاد، به ما معرفی کنید. اگر حس میکنید سرفصلی در این حوزه هست که لازمه بهش پرداخته بشه، حتما ما رو در جریان بذارید. این کار رو میتونید از طریق ادمین کانال تلگرام یا لینک های دیگه ارتباطی که در سایت هست انجام بدید. همچنین از طریق لینک حمایت مالی در سایت خانه اخلاق میتونید پشتیبان ادامه یافتن این مسیر باشید. ممنون از محبت شما و خدا نگهدار.